بحث ما درباره کار ویژه عام دولت بود. از آیات شریفه قرآن در مورد اندیشه سیاسی اسلام و یکی از امور مربوط به کار ویژه عام دولت عبارت است از اصل دفاع که در واقع یک بخش عمده تأمین امنیت اجتماعی است. ما آیاتی رو درباره لزوم دفاع به وسیله نظام حاکم و جریان حکومتی در جلسه قبل عرض کردیم. منتها یه بحثی هست در اصل مسئله جهاد در قرآن، یعنی یه جمع‌بندی جامع و کاملی وجود داره در اینکه اصولاً مسئله جهاد و قتال یا جنگ در قرآن بر چه اساسی است که در حقیقت مسئله وجود جنگ در اسلام که یکی از مسائل بسیار قابل توجه است و در طول تاریخ اسلام از زمان ظهور پیامبر اکرم جریان‌های تبشیری و اهل کتاب تحت این عنوان اسلام رو نقد می‌کردند و بر اسلام خرده می‌گرفتند که اسلام دین شمشیر است، دین جنگ است، دین زد و خورد است. خب ما اصل بحث جهاد در قرآن رو و اساس جنگ و اساس قتال در اسلام بر حسب اون چه خداوند در قرآن مشخص کرده است، این رو بایستی یک بررسی دقیق و جامعی داشته باشیم. البته اینجا شاید به عنوان موضوع خیلی جایی بحث نباشه، چون بحثمون ما تو کار ویژه های عام دولته. اما علتی که ما این بحث اینجا مطرح میکنیم خاطر اینکه خب فکر میکنیم اگر به این مناسبت این بحث مطرح نشود، شاید در آینده در جای دیگری هم باز پیدا نشه که ما بخوایم این بحث رو مطرح کنیم. و این بحث هم یک بحث هم ضروری است و هم بحث جامع و لازمی است برای اینکه ما مسئله جنگ رو از قرآن کاملا به دست بیاریم. ببینید، خب این تحلیل هایی که روی مسئله سنی ها انجام دادن تحلیل های درستی نیست. خدا رحمت کنه مرحوم صدیق‌الله سعیدی که هم نویسنده بود هم اندیشمند بود، ایشون یک کتابی داره تحت عنوان جنگ در اسلام که این کتاب ترجمه یکی از کتابهای مصری هست. اونا تحلیل قضیه را آوردن و مسائل تاریخی، حالا که جنگ از کجا شروع شد و آیا پیغمبر جنگ رو شروع کردن و مسلمان ها جنگ رو شروع کردن یا کفار جنگ رو شروع کردن، و در مقام اثبات این که تهاجم از طرف کفار شروع شد، در مقام اثبات این هستن که ما در اسلام اصلا جنگ نداریم و ما در اسلام دفاع داریم، ولی جهاد ابتدایی یا جنگ در اسلام وجود ندارد. این تحلیلات تحلیل نادرستی است، بخاطر اینکه اولا خب با بعض از آیات و قرآن درست در نمیاد. ما در آیات و قرآن خیلی جاها داریم که امر میکنه به قتال با کفار و از هم یه فقتلوهم حیث وجدتموهم، تا اینجا دیگه از این بالا درجه یه میگه فقتلوهم حیث وجدتموهم، هر جا دیدین ها رو بکشید، چون این غیر از مسئله دفاعه. و غیر از اینجا ارزم به حضورتون که خود قرآن با آیت قرآن نمیسازه. این تاریخی هم که دارن نقل میکنن که جنگ های اسلام جنبه دفاعی داشته، خب با فتوحات ارزشی و بالای اسلام خیلی جور در نمیاد. ما یه فتوحاتی در زمان پیغمبر داشتیم که از فتوحات بزرگ و عمده ما در اسلام مسئله فتح یمن هست که وجود مقدس امیر المؤمنین علی السلام انجام دادن و یک منطقه عظیم شبه جزیره عربستان با فتح امیر المؤمنین علی السلام و شهامت مسلمان ها در قلمرو اسلام در آمد. در قصه فتح یمنی چه توجیهیه که ما در دفاع داریم و ما جهاد نداریم و ما جنگ نداریم؟ این قبیلیت ما در مسئله ای که می درخشد در تاریخ اسلام در زمان پیغمبر اکرم، این ارزم بزرگ مسئله جنگ یمن، فتح یمن و از دیگه جزه این نقطه های برجسته تلالو اسلام و ارزم رشد و تعالی و پیشرفت اسلام است در جامعه دنیا. فتح یمن که شد دیگه امپراتورهای دنیا از اسلام ترسیدن. قبل از فتح یمن فکر میگردن این حال اسلام هم یه جریانیست، این جنگ ها تو شبه جزیره عربستان زیاد بوده، حالا مسلمان هم یه خود قوی ترن دارن با همه می جنگن، رو به جنگ های داخلی و عشیره‌ای و قبیله‌ای نه حمل میکردن. اما وقتی فتح یمن پیش آمد دیگه امپراتوری ایران وحشت کرد، امپراتوری روم وحشت کرد، امپراتوری ها رو فتح یمن تکان داد. منتهایتم چون تاریخ اسلام در طول مدت زمان بنی امیه، زمان بنی العباس، مورخین تحت تأثیر حکام زمان بودند و در اون زمان هم شخصیت امیرالمؤمنین علیه السلام مورد سرکوبی جریان‌های حکومتی قرار گرفته بود، چون فاتح یمن امیرالمؤمنین علیه السلام بود و فتح یمن و امیرالمؤمنین علیه السلام انجام دادند، توی تاریخ مورخین اسلامی فتح یمن خیلی روش تکیه نشده. بلا فتح یمن نقطه تلالو تعالی و پیشرفت اسلام در دنیا از بعضی مستشرقین هم روی جریان فتح یمن خیلی مانور دادن در مسئله پیشرفت سریع و رشد اسلام. خب این هم پس خلاف تاریخ، هم خلاف آیات قرآن. اینجور که سنی ها تحلیل کردن این درست نیست که ما بگیم ما در اسلام جنگ نداریم، ما در اسلام دفاع داریم، جنگ داریم در اسلام، تعارف هم نداریم. البته فتوحاتی که بعد پیغمبر اکرم صورت گرفت، فتوحات غیر اسلامی بود، یعنی مسئله فتح ایران به وسیله در زمان عمر، این فتح ایران از ضایعات اسلام هست، فتح مصر از ضایعات اسلامه، اون نقطه های ضعفی است که در تاریخ اسلام برای مسلمان ها وجود آمد. فتح ایران یه چیزی نیست که ما به فتح ایران افتخار کنیم یا به فتح مصر افتخار کنیم، چون در فتح ایران و در فتح مصر اصلا اصل حرکت بنا نبود جور صورت بگیره. یعنی اگر وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام در رأس قدرت بودن، شاید مسئله بیاید در زمان خود پیغمبر عمرشون تو ادامه پیدا میگرد، فتح ایران به وسیله جنگ لازم نبود، از جایی که نباید جنگ میشد و فتح میشد ایران بود، به خاطری که در مردم ایران یک گرایش خاصی نسبت به اسلام به وجود آمده بود و اگر همون گرایش ادامه پیدا میکرد یک بخش عمده ای از دنیا بدون فتح و بدون جنگ و بدون قتال در قلمرو اسلام واقع میشد، این در رشد اسلام در دنیا و در فراگیری اسلام در دنیا در همون زمان اثر داشت و چه بسا همون روز اسلام دنیا رو میگرفت و اسلام در جهان فراگیر میشد. این حرکتی که انجام گرفت که با جنگ و قتال خواستن رمز پیروزی مسلمان ها هم در فتح ایران، خود مردم ایران بودن، نه اینکه مسلمان ها اونقدر قوی بودن که با قدرت های نظامی یک امپراتوری بجنگن، از در الان تحلیل میکنن و در تحلیل همینه که خود مردم ایران عامل پیروزی لشکر اسلام شدن. حالا در هر حال اگر اونجا اگر امیرالمؤمنین علیه السلام خلافت در دستشون بود و رأس قدرت بودن، یه جوری انجام الان فتوحات ایران و مصر برای ما این نقطه افتخار نیست و اینکه بعضی ها مثلا علیه رو جزء مفاخر فوق خلفا میدن اشتباه نمیتونن بفهمن، تحلیل نمیتونن بکنن. اگر پیغمبر اکرم بودن اینجوری ارزم به حضور کشورگشایی نمی کردن، یا امیرالمؤمنین علیه السلام بودن اینجوری کشورگشایی نمی شود. در هر حال ببینید بحث ما در مسئله جنگ و قتال اسلام و مسئله جهاد در اسلام یه بحثی است که جز از مسیر قرآن ما نمیتونیم واقعیت برسیم. از جمله مسائلی است که با اصول جامعه شناسی، تاریخ شناسی و بیان شواهد تاریخی ما یه فرضیه درست کنیم و بر اساس این فرضیه بریم دلیلش رو از تاریخ بیاریم، این درست شدنی نیست. چون مسئله جهاد جزء فروع دین ماست، جزء واجبات شرعیه ما هست، ششمی از فروع دین ما جهاده و با این توجه که جهاد در کنار نماز، در کنار روزه، در کنار حج جزء فروع دین ما هست و ما نمیتوانیم مثلا که جزء فروع دین ماست این رو بیان با یک سلسله حوادث تاریخی، اون هم شکست ریخته، بعضیش تو تاریخ هست بعضیش تو تاریخ نیست، ما بیان این رو اینجوری تحلیل کنیم، این غلط. ما در فروع دین اون در اسلام ما هر چی رو بخوایم بفهمیم باید به سراغ قرآن بیاریم، چون قرآن وحی خداست و قرآن اساس و اصل دین ما هست. یعنی ما دینمون رو از وحی خدا گرفتیم، منهای وحی خدا که ما نمیتوانیم یه چیزی رو به خدا نسبت بدیم از غیر طریق وحی پروردگار. ما روایاتی هم که از ائمه علیهم السلام یا از پیغمبر داریم به عنوان مستند دینی خودمون به خاطر اتصال اونها به قرآن و وحیه، ولی زمان ما باید اگر بیام یه جمع‌بندی رو آیات قرآن که کم هم نیست درباره مسئله جهاد داشته باشیم، به خوبی میتوانیم این بحث رو از قرآن استنتاج کنیم و یه بحث نسبتا جامعی بیاد. حالا من از شما خواهش میکنم که اگر یکی دو جلسه تحمل کنیم ما این بحث رو واقعا به طور جامع و کلی مطرح کنیم و حتی اگر شما هم در بین چیزی به نظرتون رسید بفرمایید و خودشون برید تحقیق کنید. این یه بحث کامل و جامعی در مورد جهاد و جنگ در قرآن داشته باشیم، این عرضم به حضورتون که برای ما خیلی لازم هست که اولا یک اصلی از اصول از فروع دینمون از احکام شرعی رو حتما ما بدانیم و ریشش رو در اسلام هم در بیاریم. آیاتی که ما جمع‌بندی می‌کنیم، ببینید اینجا یه نکته من تذکر بدم بعد وارد بحث بشم، این آیات بر مبنای ترتیب نزول نیست، لازم هم نیست مبنای ترتیب نزول باشه، چون نزول آیات قرآن بر حسب شأن نزول بوده. یعنی گاهی اوقات مواردی پیش می‌آمده که در اون مورد خداوند متعال آیه‌ای رو بر پیغمبر اکرم وحی می‌فرستاده. زمینی که ما در مورد قرآن معتقدیم که قرآن دو نزول داره، یه نزول دفعی داره یه نزول تدریجی داره و اصل نزول قرآن نزول دفعی است که ناگهان، یعنی یک مرتبه همه قرآن بر پیغمبر اکرم نازل شده و بعد به نزول تدریجی بوده که خب جبرئیل می اومده وش در واقع آیه رو به پیغمبر تذکر میداده که الان موقع ابلاغ مثلا این آیه است، آیه رو که می خونده وقتی جبرئیل می اومده آیه رو برای پیغمبر میده که پیغمبر قبلا نمی دانسته و جبرئیل واسطه شده، چون این با نزول دفعی قرآن نمی سازه. خب در نزول آیات به طور در نزول تدریجی آیات لازم نیست که ما برای شناخت ماهیت مسئله قتال یا هر موضوع دیگری آیات رو به ترتیب نزول واقعا بررسی کنیم، چون نزول آیات در نزول تدریجی این مربوط به مواردی بوده که پیش می آمده به مناسبت آیه نازل می شده. ما بایستی یک جمع‌بندی در خود آیات قرآن داشته باشیم و در این جمع‌بندی در آیات قرآن داریم دسته‌بندی بکنیم که اصلا در مقام یک موضوع آیات قرآن عرضم به حضورتون چه آیات. این بحثی که من میخوام بکنم در واقع یه بحث تفسیر موضوعی در داخل یه موضوع دیگه است، چون خود آیات جنگ این احتیاج به خود یه موضوع تفسیری است. در واقع تفسیر موضوعی یه موضوع مستقلیه، مسئله جهاد و مسئله جنگ در قرآن. ما الان چون در موضوع بحثمون تفسیر آیات سیاسی قرآنه و این مسئله آمده برخورد کرده به موضوع کارویژه عام دولت، لذا ما این بحث رو آوردیم در واقع یه موضوع مستقلی که مال تفسیر موضوعی هست، این رو داریم در دل یک موضوع دیگری بحث میکنیم. عرض کردم ما هم چون جای بحثش اینجاست، حالا میدرزم این مثلا وقت از بحث تفسیر آیات سیاسی فارغ بشیم دوباره بخواییم در باره جنگ بحثی داشتیم در یاد قرآن، یه همچه فرصتی برای ما پیش نیاد. از یه طرف ما هم پیریم، آدم پیری یتمیدانی بهش نیست که میگن پیر مردنی یا غریب رفتنی. از طرفی هم عرضم به حضورتون که خب ممکن شرایط پیش نیاد که بشیم بحث انداز، از یک طرف خب شما باز در اون بحث نباشید. لذا یعنی که بحث جهاد در قرآن پیش اومده، من معتقدم که این بحث رو ما انجام بدیم، یکی دو هفته هم جمعش میکنیم، چیزی که بحث رو خیلی طولانیش کنیم، چون عمده این است که ما میخوایم نماد بحث روشن بشه، نمیخوایم همه آیه هایی در باره جنگ و دتال هست بحث کنیم و تفسیر کنیم. پس ما الان بحثمون تفسیر آیات قتال نیست، این رو معلوم بشه که تفسیر موضوعی نیست. ما به مناسبت بحثی که در تفسیر موضوعی آیات سیاسی قرآن پیش آمده، یه دستبندی و یه بحث فشرده جامعی داریم که در قالب این بحث اصل مسئله جهاد در قرآن روشن میشه. ما آیات رو وقتی بررسی میکنیم ببینیم که اولا اصل بر عدم قتال است. در اسلام اصل بر این بوده که مسلمان ها صبر کنن، سکوت کنن، در درگیر نشن، حتی در جایی که کفار میخواستن درگیری ایجاد کنن مسلمان ها درگیری به وجود نیارن. خب از آیاتی که تقریبا جز آیات اولیه که بر پیغمبر نازل شده، سوره مبارکه مزمل هست. سوره مزمل از آیات اولیه بعد از سوره اقرا هست، بعضی حتی گفتن در سوره مزمل خداوند متعال می فرماید که فصبر علی آیه 10 و آیه 11 سوره مزمل، فصبر علی ما یقولون و هجرهم هجرا جمیلا و ذرنی و المکذبین اولی النعمه و مهلهم قلیلا. خب این دعایه رو وقتی ما بررسی میکنیم ببینیم که اصلا در این دعایه پیغمبر مأمور به صبره. این وصبر علی ما یقولون که میگه به کیا، به کجا پیغمبر میگه صبر کن در مقابل اونی که اونا میگن، این در مقابل تهاجم کفار قریش ابتدای نزول قرآن و ابتدای بعثت پیغمبر یا ابتدای علنی شدن اسلام بود. خب اینها پیغمبر رو ساحر میگفتن، پیغمبر رو مجنون میگفتن، نسبتهای ناروا پیغمبر میدادن. قرآن میگه واصبر علی ما یقولون که خب اگر پیغمبر میخواست مقابله به مثل بکند باید درگیر میشد دیگه، یعنی میگه نه صبر کن، تو مقابله به مثل نگون، لهجرهم هجرا جمیلا، اینا رو از خودت بران منتال هجرا جمیلا، نه یک نوراندن خشن از روی خشونت و درگیری، اینا رو از خودت دور نگون، بلکه به نحوه جمیل و خیلی آرام و خیلی ساکت، به جوری که برخورد پیش نیاد، خشونت پیش نیاد، اینا رو از خودت دورشون کن. ذرنی و ذرنی و المکذبین اول النعمه، این مکذبین صاحب نعمت، این گردن کلفتا، این گردن کشهای عرب، این رؤسای قبائل، منو خودمو با اینا وابگذار، اینا رو به من حواله بده، منم با اینا وابگذار و عرضم بزرگ محل هم قلیلا، یک مهلتم به اینها بده. خب در این محل هم عرضم به حضورتون که با صیغه باب تفعیل آمده، مهلت هم با عرضم به حضورتون باب افعال میاد، امهل هم با باب تفعیل میاد مهل. فرق بین باب تفعیل و باب افعال این است که در باب تفعیل میگن اگر ما یه فعلی رو از باب تفعیل آوردیم، باب تفعیل دلالته بر تدریج میکند و دلالت بر استمرار میکند، ولی باب افعال دلالت بر حرکت دفعی و حرکت قطعی آنی و یا حرکت یک مرتبه انجام بگیره دلالت میکنه. در مقام مهلت هم ما میتونیم بگیم امهل، هم میتونیم بگیم مهل. اگر شما یک کسی خواستید بگید دیگه به طور الان یه مرتبه مولد بده، یه بار بهش مولد بده، بگید امهل. اما اگر خواستید بگید نه خیر به تدریج هم، یعنی تنها یه بار نه، اصلا یه مهلت مستمر بهش بده، یه مهلت تدریجی بدی، میگید مهل. اینجا میگه و مهل هم قلیلا، اینها رو به تدریج و به صورت استمرار مهلت بده. خب این آیه دقیقا دلالت داره برای اینکه پیغمبر با کفار درگیر نشن و پیغمبر اکرم به هیچ وجه برخورد خشنی با کفار نداشته باشن. و هجرا جمیلا، و بعدم این در مقابل کسانی که تکذیب میکنن خدا رو و عرضم بزرگتون با خدا سر جنگ دارن، پیغمبرم به اونا مرتب به طور مستمر مهلت بده. خب تمهیل و مهلت تدریجی و مستمر معناش این است که جنگی نکنه، برخوردی نکنه، مقابله با اونا نداشته باشه. خب اصل در اسلام اینه که اون جنگ نباشه، برخورد نباشه. اصل در اسلام یکی صبر است و به تعبیر آقایون الکف عن العذاب، این کف از عذاب به عنوان یک اصل در اسلام مطرحه و صبر بر اذیت. در عرضم به حضورتون که سوره مبارکه ای بابا باز اینجا یاد آره خواهش میکنم بله نمیکنم آیه ما داریم الم تر الذین قیل لهم کفوا ایدیکم و اقیموا الصلاة و آتوا الزکات فلما کتب علیهم القتال. خب این آیه ظاهرا مال فکر سوره نساء باشه، حالا بنده علی رغم اینکه بود مغیرمی از شماره آیات رو بنسن که یادم نفت این شماره آیات یاد داشت کنم که چیه. الم تر الذین قیل لهم کفو ایدیکم، این کفو رو شما بیارید دقیقا مشخص الم تر الذین قیل لهم کفو ایدیکم و اقیموا الصلاة و آتوا الزکات فلما کتب علیهم القتال. البته دنبال این وسط آیه است، دنباله آیه هم در باره اینکه وقتی بینا ولی میگم تا یادم بود سوره نساء، سوره آیه 77 نساء. فلما کتب علیهم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس خشیت الله و اشد خشیه قالوا ربنا لما کتبت علینا القتال لولا اخرتنا الی اجل قریب قل متاع الدنیا قلیل و الآخرة خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا. البته ذیل آیه خیلی محل بحث ما نیست، زمینی که خب در خیلی جا ممکنه باز بعضی جا پیش بریم ذیل آیه هم استشهاد، اما الان محل بحث ما بخش صدر آیه است. الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم، آیا نگاه نمونه به افرادی که به اینها گفته شده اول كفوا ايديكم دست بردارید، یعنی جنگ نکنید و مقاتله نکنید و اقیموا الصلاة و آتوا الزکات، فقط نماز بخونید، اتیان زکات بکنید، به فقرا و بیچارا رسیدگی کنید. فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم، بعدم که جنگ بر اینا واجب شد، خب اینا یه عده‌شون از مردم میترسن، از جنگ میترسن و میگن خدایا ربنا لما کتبت علینا القتال، چرا بر ما جنگ واجب کردی؟ بخاطر ترسشون. حالا اون قسمت زین رو ما توجه نداریم. ببینید اول این است که اذا قیل لهم کفوا ایدیکم، اول بینا میگه کفوا ایدیکم، دست بردارید از جنگی، دستونو بکشید، مقابله نکنید، اقیم الصلاة و آتوا الزکات، فقط اهل نماز و اهل تادیه زکات باشید. بعد فلما کتب علیهم القتال، این فای فلما خود دلالت بر ترتیب میکنه دیگه، خود فا دل بر ترتیبه، یعنی اول بهشون گفته شده کفو ایدیکم بعد کتب علیکم القتال، بس از اول جنگ و جهاد در اسلام مطرح نشد و اصل در اسلام و ارزم بزرگ ابتدای قضیه بوده کفو ایدیکم، دستتون رو بکشید و ارزم بزرگتون که جنگ نکنید. بعدن فلم ما کتب علیه القتال، قتال برای شما واجب شد، یا آیه تصریح میکنه برای اینکه بنای اسلام و اصل در اسلام جنگ نکردن، برخورد نکردن و رویارویی نظامی و مقاتله نداشتن بود. خب این یه نکته در آیات قرآن که ما در مسئله جنگ دست میبریم. بعد خب چرا جنگ واجب شد؟ ببینید ما عرض کردیم نمیخوایم بگیم عبدالله تو دستبندی آیات میگیم، یه دستبندی ما رو آیات قتال داریم که تو دستبندی آیات قتال و آیات جنگ میاد که یه بخش از آیات مربوط به دفاع، یه بخشش مربوط به جهاد ابتدایی. نه اینکه ما در اسلام دفاع نداشتیم، ما دفاع داشتیم. حالا اینکه آیا در اسلام جنگ از دفاع شروع شد یا جنگ ابتدایی، جنگ ابتدایی بود، این یه بحثی است که یه بحث تفسیری است، باید یه بحث اشاره مون رد میشیم. یه عده آمدن میگن که نخیر، بحث از اولین جنگ در اسلام بدر بوده و در بعد مسلمان ها دفاع کردن، کفار قریش آمدن سر مسلمان ها، مسلمان ها در دفاع در آمدن، در حالی که قبل از قضیه بدر یه درگیری دیگه بین مسلمان ها، یه یک درگیری، دو تا سه تا درگیری پیش آمد و او پیغمبر عده‌ای رو میفرستادن جلو کاروان قریش که از شام میومد به طرف مکه و اینا حمله میکردن به کاروانهای تجارتی قریش. خب اگر ما شروع جنگ رو بخوایم، اون حملاتی که مسلمان‌ها به کاروانهای تجارتی قریش داشتن، اون عرضم به حضورتون که بگیریم، پس مسلمان‌ها مبتدع به جنگ بودن نه کفار مبتدع به جنگ باشن. یه عده برای که این کار رو بیان ارزم بزرگتون که حل هست، که همچنان عده اصرار داره برای قضیه، هم این تلقین و الغام از طریق این سنی هاست که در مقابل این مستشرقین مسیحی و مبلغین تبشیری مسیحی که میگن اسلام دین جنگه، اونم ما میگن خیر ما جنگ نیست، دین دفاع و ثابت، ما اصرار داشتن ثابت کنن که ابتدای جنگ با مسلمان ها نبود. حالا در اون حملاتی که خب بعضی آنها بین حملات مسلمان ها به کاروان های تجارتی قریش به طرف شام استشهاد کردند که باز جنگ و سری مسلمان ها شروع شده. بعضی آمدن جواب دادن که نخیر، امیتان مسلمان ها شروع نگردن، امیتان کفار شروع کردن، بعضی از کفار میمدن اطراف مدینه مسلمان ها را اذیت میکردن، به مسلمان ها شبیه خون میزدن، بعضی از آن میگرفتن میبردن، بعضی را میکشتن. اومدن در حالی که اصلا هیچ سابقه تاریخی نداره، در هیچ تاریخ هم ذکر نشده که کفار قریش تا مدینه بیان و بخوان اونجا مثلا مسلمان ها را اذیت کنن، چیزی علی بوده، بعدا بوده ممکن داره، ولی دیگه قبل از شروع جنگ بعد یک چیزی باشه در تاریخ این همچی چیز وارد شده به اصطلاح مستندی وجود نداره. بعضی آمدن این رو اصلاح کردن، گفتن که خب نه، مسلمان کفار در مکه تهاجم مسلمان ها رو شروع کردن دیگه، هم زمان خود پیغمبر مسلمان ها رو اذیت میکردن، آزار میکردن، بعضی مسلمان ها رو کشتن. بعد از هجرت رسول الله هم مسلمان هایی که در مکه بودن اینها مورد تجاوز و تهاجم و تعدی کفار قرار گرفتن و اینی که مسلمان ها به این کاروان قریش حمله میکردن در واقع به خاطر مقابله به مثل بوده با اون مظالمی که کفار قریش در مکه ارزم به حضورتون وارد کردن. البته الان اینجا ما در دستبندی آیات میگیم که در این حال ما از قرآن هم شاهد داریم برای اینکه مبتدع مسلمان ها بودن، کفار بودن، مبتدع مسلمان ها نبودن، چون خداوند در آیات شریفه یه آیه است که آیه بله سوره مبارکه حج آیه 40 می‌فرماید که بله اذن للذین یقاتلون بأنهم ظلموا و ان الله علی نصرهم قدیر الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا الله که ابتدا طرف کفار بوده، چون الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق، همین که کفار باعث شدن که پیغمبر و مسلمان ها از دیار خودشون خارج بشن، پس اونها شروع کردن که اینا از دیار خودشون خارج کردن، لذا به اینها اذن داده شده که اذن للذین یقاتلون بأنهم ظلموا و ان الله علی المسلمین، اذن داده شده به اینها، اعلام شده که برن از خودشون دفاع کنن و بجنگن. خب اینجا خود قرآن میگه که مبتدع کفار بودن که اصلا پیغمبر و مسلمان ها را از دیارشون خارج کردن و جنگ های بعدی به صورت دفاع انجام گرفت، یعنی اون حملاتی که مسلمان ها به کاروان قریش میکردن و یک بار هم نبوده، دو سه بار اینا به کاروان قریش، در واقع پیغمبر میخواستن مسیر جریان اقتصادی قریش رو ناامن کنن، امنیت رو از اونها بگیرن که اینا فکر نکنن. خب پیغمبر رو بیرون کردن از مکه، بعد بقیه مسلمان رو بیرون میکنن و هم سرکوب میکنن، دیگه اینا راحت میشن تو مکه زندگیشون رو بکنن. نه، این برخوردی که با پیغمبر کردن، این برخورد به قیمت ناامنی زندگی خودشون تمام شده. در هر حال ببینید، ما اونی که برای ما مهمه اینه که در مسئله جنگ مثلا از این حرفا بگذریم. یه نکته که ما در اساس اسلام داریم این است که اسلام دین فطریه و خداوند فرمود در سوره روم آیه 30، فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اکثر الناس لا يعلمون. اسلام دین فطری، در اونجا اعلام میکنه در این آیه سوره روم آیه 30 که اسلام همون فطرتی است که مردم بر آن مفتور شدن، دین قیم اونه. پس اسلام آمده برای احیای فطرت انسانیت، یه اصل فلسفه نزول اسلام است بر اساس این آیه 30 سوره مبارکه روم. چون ما در بحث قرآنی همه حرفمون بود استشهاد به قرآن بشه، مستند به قرآن بشه. خب اسلام دین فطریه، معنی اسلام دین فطری هست یعنی قواعد و قوانین اسلام مطابق با فطرت بشره، به اسلام آمده است برای احیای فطرت انسان. اونی که در انسانیت به عنوان قائمه انسان هست، مسئله فطرت انسان هست، به الا گوشت و پوست انسان، غرایز انسان، گرایش های حیوانی انسان که با سایر موجودات مشترک دیگه، اینها که قوام انسانیت انسان به قیافه و اندام و گوشت و پوست و استخوان و غرایز جنسی و غرایز نفسانی اینا که نیست، چون اینا رو که همه موجودات دیگر غیر از آدمی زادم دارن. انسان قائم فطرت انسان، یعنی اونی که انسانیت انسان رو تأمین میکنه، فطرت انسان هست که انسانیت انسان رو تأمین میکنه. اسلام آمده برای این که فطرت رو احیا کنه به نص آیه شریفه. احیای فطرت در واقع احیای انسانیت هست. کسانی که مخالف اسلامن یا مانع توسعه اسلامن، اینا عوامل اماته انسان و میروندن انسانیت انسان هستن و طبیعی است وقتی بنا شد یک دینی، یک آیینی برای احیای انسانیت انسان آمده است، خب بنابراین بایستی با عوامل اماته انسانیت و اماته انسان مبارزه کنه دیگه. اگر با عوامل اماته، یعنی اماته انسان رو آزاد بگذاره، از این منم بخواد در جهت احیای انسانیت انسان به وسیله احیای فطرت او اقدام بکند، این احیای فطرت به جایی نمیرسد. پس بنابراین برای از بین بردن عوامل اماته انسان و میروندن انسان، این آیین، این دین، این امت باستی قیام کنه، باید اقدام بکنه. لذا مسئله قتال و مسئله جنگ و جهاد، این قائمه ایفاء رسالت اسلام و اجرای رسالت پیغمبر اکرم و رسالت امت اسلامه. و مصداق اکمل و جامع فداکاری در راه خدا، خدمت به خدا و عرضم به حضورتون که فی سبیل الله جهاد کردن، جهاد فی سبیل الله مصداق کاملش جنگ با کفاره. خود جهاد فی سبیل الله، این جهاد معنی جنگ نیست، جهاد معنای تلاش جدی است. مثلا جهاد معنی لغویش که جنگ نیست، در اسلام این اصطلاح شده برای جنگ، اصل معنی جهاد که این نیست. چرا در اسلام اصطلاح شد برای جنگ؟ در واقع این یه حقیقت شرعیه پیدا کرده. بعضی هم قائلن که اصلا ما در مسئله جهاد حقیقت شرعیه نداریم. یه عده میگن که جهاد عین صلات، این حقیقت شرعیش جنگه. بعضی میگن نه، جهاد معنی جنگ نیست، جهاد در معنی خودش در اسلام هست، تلاش جدی در راه خدا، جهاد فی سبیل الله. لذا هر نوع عملی که تلاش جدی در راه خدا هست از مقوله جهاده. خدا رحمت کنه امام رضوان الله تعالی علیه، ایشون اول انقلاب مسئله جهاد سازندگی رو مطرح کردن، ولی این حرکت امام عنوان جهاد رو اطلاق کردن دیگه، در حرکت دیگه مردم در جهاد سازندگی انجام بدن. لذا میگن جهاد، بعضی قائلن که ما در جهاد حقیقت شرعیه نداریم. این نیست که جهاد واقعا این معناییست به عنوان جنگ فقط. منتهای مطلب، چون مسئله جنگ با دشمنان خدا و قتال با دشمنان خدا بزرگترین حرکتی است که ما عوامل اماته انسانیت رو میخوایم از بین ببریم، و این کار رو هم امت داره انجام میده، رسالت اصلی پیغمبر و رسالت اصلی اسلام به وسیله امت انجام میگیره، لذا مصداق کامل جهاد فی سبیل الله جنگ با دشمنان خداست. و از اینجا دیگه جهاد در اسلام اصطلاح شد برای جنگ با دشمنان خدا. چون اگر بنا شد عوامل اماته فطرت و از بین بردن انسانیت انسان از بین نرود، خب اسلامی که میخواهده برای احیای فطرت نمیتواند احیای فطرت بکنه. پس در واقع محور اجرای رسالت پیغمبر اکرم و رسالت اسلام جنگ با دشمنان خدا و کفاره، و مسلمان هایی که این محور قطعی رسالت پیغمبر رو انجام میدن و با کفار میجنگن، عملشون جهاد فی سبیل الله است و مصداق اکمل جهاد فی سبیل الله این جنگ قرار گرفته. و بایستی اصل مسئله جنگ به عنوان یک برنامه تاریخی نیست که حالا ما بگیم آقا اونا زدن ما خوردیم و ما زدیم، یا نه ما زدیم اونا خوردن و زدن. ما در ساختی دست دارن در وزن جنگ، چون جهاد جز احکام دین است، جز واجبات شرعی است. ما بحث داریم که اصلا باید با کفار بجنگیم و باید کفر رو براندازی کنیم، چون کفار عوامل اماته فطرتن. کفار عواملی هستند که فطرت انسان ندارن، میمیرانن، اینا ویروسی است، میکروبیز به جان بشریت افتاده که بشریت داره میکشه. ما که اومدیم برای احیای بشریت و احیای فطرت، بایست این ویروس رو از بین بریم، باید این میکروب نابود کنیم. بله بله. حالا بحث اون رو از ما کرده، بحث داخل اون از ما اصلا یه بحثی دارم در مورد کل ارزم به حضورت امنیت داخلی که اون ربطی به این نداره. خود جهاد مصداق برجسته امر رو از اون کرده اون رو میگم، ولی خب امر رو از اون کرده این معنای عامتری است، این یک نوع مصداق خاصش میشه جهاد، ولی بحث اصل جنگ با کفاره. ارزم به حضورت مبارکتون که خب پس این ما بنامون بر اسلام اینه. خداوند متعال در سوره مبارکه شورا اینو میفرماید که ببینید که اصلا شرعی که برای ما آمد همون شرعی بود که برای همه انبیا آمده. یعنی این نیست ما اسلام یه تافته جدا بافته از ادیانی که برای سایر انبیا آمده. اسلام در همون مسیر آمدن همه انبیا و نزول همه کتب از قرآن. یه وقت بگیم که ما بیایم مدعی بشیم که آقا اسلام از یه چیز دیگه است، که خداوند آورده، چون الان به ما دارن یه نسبتی میدن. برای اینکه میگن شما اصلا یه مسیری اسلام داشته خلاف مسیر انبیا، چون در مسیر انبیا قتال نبوده. ولی رو بحث میکنیم از آقا در مسیر انبیا قتال نبوده یا نبوده، ما یاد داریم نقوانی که قتال بوده. حالا میگم مثلا نوح پیغمبر آمد 950 سال مردم دعوت کرد، مردم فوش دادن، مسخره کردن، استهزا کردن، درگیر شدن. نوح با مردم نجنگید. شما میگید نوح جمعیت نداشت. خب پیغمبر جمعیت نداشت. میگید در جنگ بعد که اولین جنگ اسلام جمعیت پیغمبر چقدر بود؟ جمعیت کفار چقدر بود؟ همون خدایی که در جنگ بعد پیغمبر رو با 313 نفر بر جمعیت کفار پیروز کرد، باز نوح هم با همون جمعیت کم بر همه قوم نوح پیروز کنه. 950 سال نوح مردم رو دعوت کرد. 950 سال کم زمان نیست. و اینا ایمان نیاوردن و نوح با اینا جنگ نکرد و از در خشونت و رویارویی ازم بزرگ برخورد نکرد. هود پیغمبر، صالح پیغمبر، اینا همه آمدن و دینی رو نازل کردن، مردم رو دعوت کردن. خب اونها مردم در برابر اونها مقاومت کردن، ایمان نیاوردن. کار به جایی رسید که اینا مجبور شدن، نفرین کردن، عذاب نازل شد، مردم نابود شدن، خودم با قدرت خدا و نزول عذاب الهی. اما هود و صالح خودشون درگیر نشدن. یا در مورد حضرت عیسی، خب دین قبل از اسلام شریعت حضرت عیسی بود. حضرت عیسی با این ارزم بزرگ اشرار یهود یا با اون سلاطین اون زمان برخورد شدیدی داشت و تا وقتی حضرت عیسی عروج کرد به آسمان جنگی، درگیری، نزاعی پیش نیامد. پس چطور شد شما مگر اونها ارزم بزرگتون وظیفه شون احیاء فطرت نبود و شما وظیفتون احیاء فطرته؟ خب ما اول میگیم یا خب اون چی پیغمبر آورده؟ همون یکی دیگران آوردن. سوره مبارکه شورا آیه 13 میفرماد که شرع لکم ما وصی به نوحا والذی اوحینا الیک ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیه. خب این در واقع اونی که بر پیغمبر تشریع شد همونی است که بر نوح و هود و ارزم به حضورتون که در این آیه هست که ابراهیم و موسی و عیسی و اینا هیچ کدوم جنگ نکردن. ما هم دینمون همون دینه، نه همون دین و همون رسالت برای ما آمده. اونا رسالت جو حیای فطرت انسانی بود، ما هم رسالت جو حیای فطرت انسانیه. خب پس بنابراین ما بر اساس این احیای فطرت ما گفتیم که ما قتال رو شروع کردیم. حالا چرا اونا نجنگیدن ما جنگیدیم، اینش یه بحثیه خودش. و خداوند اولا که این که ما بگیم همه انبیای جور بودن که جنگ نگرین درست نیست. موسی جنگید، موسی با عمالقه جنگید. پس غیر از پیغمبر اکرم از انبیاء اولوالعزم حضرت موسی جنگ کرد و انبیای بنی اسرائیل اینا جنگ های زیادی کردن. اصلا خود بنی اسرائیل به اون پیغمبر میگن که ربنا بعثنا ملکا نقاتل فی سبیل الله، یعنی برای ما پادشاهی بیاری، صاحب قدرت بفرست که جنگ کنیم. حالا این رو توی آیه الان یه بحثی داریم که وقت دستبندی آیات بیاد یه بحث میکنیم که بعضا بی آیه استدلال کردن بر سکولار بودن ارزم به حضورتون که اسلام، که میگن که به او پیغمبر گفتن تو برو دعا کن برای ما خدا پادشاه بفرسته که ما با او جنگ کنیم. یعنی خود تشکیل حکومت نده، بس برای پیغمبر نباید تشکیل حکومت بده، با طالوت بیا تشکیل حکومت بده. بس بنابراین در این انقلابم که امام کار انبیا را انجام داد، انقلاب پیروزی رسی بودی کسی یه به تشکیل حکومت بده. برو بعضی ها به همین آیه استدلال میکنن، ولی رو در اونجا ما انشاءالله بحث میکنیم. پس بینا این نکته باقی مستانه نو هم شد دیگه، با آیات رو نمیتونیم بخونیم. ما عرضم به حضورتون که دلیل ما برای این که جنگ برای احیای فطرت لازم از خود آیات و قرآن و بعد جواب این نکته که چرا انبیا بعضی ها نجنگیدن و ما جنگ در اسلام پیش آمد، با اینکه اونا رسالتشون با رسالت اسلام فرقی نداشت و چرا اونا وارد جنگ شدن ما وارد جنگ شدیم، این مباحث ما رو از قرآن بحث میکنیم و بعدش دستبندی آیات جنگو داریم که ما چهار دسته در دستبندی آیات قتال، آیات قتال رو به چهار دسته دستبندی میکنیم. از این ما همه آیاتی که درباره جنگ هست و درباره قتال هست اینا رو نمیخوایم تفسیر کنیم، چون تفسیر موضوعی جهاد نداریم، ما تفسیر موضوعی آیات سیاسی داریم، ولی خب به عنوان نماد در این دستبندی آیات رو میاریم که انشاءالله بس بقیه بحثمون برای جلسه آینده.